سرگیری جنگ و درگیری در شهر فرا. یک فرمانده ارشد آمریکا در اروپا ابراز امیدواری میکند که نیروهای افغان توانایی نظامی طالبان را تضعیف کنند و رئیس جمهور آمریکا میگوید روشن نیست که آیا ملاقات میان او و رهبر کره شمالی صورت خواهد گرفت یا خیر. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر از رادیو آزادی ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. هست هر جایی که با ما هستید و رادیو آزادی را میشنوید. سلام های من ستار فروخ و میرحمد صافی همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در ابتدا سرویس خبری. رئیس جمهور افغانستان از طالبان و دیگر مخالفان مسلح دولت خواسته است که به احترام ماه رمضان جنگ و خشونت را توقف بدهند. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها حداقل 60 تن در این کشور جان دادند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در قصر سفید با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان ملاقات کرد. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. از فرا خبر میرسد که جنگ و درگیری در شهر فرا از دیشب دوباره آغاز شده است. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از شهر فرا در این مورد این گونه گزارش داد.
از شب گذشته حوالی ساعت 10 بجه ناگهانی در شهر فرا در داخل شهر فرا درگیری آغاز شد که تمام مردم در داخل خانه های خود تا صبح در درگیری بند مانده بود. گفته میشه تلفات افراد ملکی هم در پی داره، اما ارقام این تلفات هنوز دست ما نرسیده.
بر اساس خبرنگار رادیو آزادی، طالبان مسلح به شمول قماندانی امنیه محبس بالای شمار از ساختمان های دولتی در شهر فرا دیشب حمله کردند. امروز روز اول ماه مبارک رمضان است. رئیس جمهور اشرف غنی در یک پیام ویدیویی به مناسبت رمضان از مخالفان مسلح دولت خواست که به احترام ماه مبارک رمضان از جنگ و خشونت دست بردارند. آقای غنی در بخشی از این پیامش در این مورد گفت:
امیدوارم طالبان و دیگر گروه های مخالف افغانستان حرمت ماه مبارک رمضان را نشکنند و سبب ایجاد هراس و ناامنی برای عبادتگزاران نشوند.
مقام های محلی ولایت غزنی می گویند که حمله مخالفان مسلح دولت بر شهر غزنی عقب زده شده است. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی که شام دیروز در این مورد با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت:
خوشبختانه باید بگویم که از 24 ساعت گذشته به این سو در نزدیک شهر هیچ رویداد امنیتی اتفاق نیفتاده است و از ساکر اضافی در مناطق آسیب پذیر جابجا شدند.
بر اساس گزارش ها روز گذشته در جریان درگیری ها در ولسوالی های قره‌باغ، اندل، گیلان و جغتوی ولایت غزنی 22 نظامی افغان و حدود 50 جنگجوی طالبان مسلح کشته شدند. بعد از این حملات در مورد این که شهر غزنی با تهدید جدی طالبان مواجه است نیز گزارش های پخش شده بود. رئیس جمهور ازبکستان از استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا حمایت کاملش را ابراز کرد. دونالد ترامپ از شوکت میرزیایف دیروز در قصر سفید استقبال کرد. قصر سفید گفت که در ملاقات میان این دو رئیس جمهور در کنار مسائل دو جانبه و همکاری میان دو کشور در مورد افغانستان نیز بحث شد. ترامپ گفت که ایالات متحده با ازبکستان در زمینه مبارزه با تروریسم مشارکت تاریخی داشته است. میرزیایف با ترامپ اطمینان داده است که ازبکستان به حمایتش از تلاش‌های جاری صلح و تامین امنیت در افغانستان ادامه بدهد. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در 13 ولایت این کشور حداقل 60 تن جان دادند. این اداره در یک خبرنامه گفته است که در اثر این سیلاب‌ها 5 تن زخم برداشتند. محمد اسلم سیاس معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان به رادیو آزادی گفت احتمال جاری شدن سیلاب‌های بیشتر در کشور موجود است.
منبع اوشناسی اونا اصرار دارن که احتمال هم انقلابات 15 روز آینده و اکثر ولایات افغانستان ادامه پیدا بکنه و ما آمادگی خوبی را در سطح ولایات داریم.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در قصر سفید با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان ملاقات کرد. ترامپ در آغاز این ملاقات رئیس جمهور ازبکستان را یک مرد قابل احترام توصیف کرد.
It's a great honor to have the president of Uzbekistan with us.
این یک افتخار بزرگ است که رئیس جمهور ازبکستان امروز با ماست و این شخصی است که در کشور خود و بیرون از آن از احترام زیاد برخوردار است. به گفته دونالد ترامپ، هر دو کشور از نزدیک با هم روی مسائل مختلف به شمول خریداری تجهیزات نظامی از آمریکا از سوی ازبکستان کار می‌کنند. و هند از نیروهای آن کشور در منطقه مورد منازعه کشمیر خواسته است که به مناسبت ماه رمضان بر ضد شورشیان عملیات نکرده آتش بس کنند. در جریان 18 سال گذشته این نخستین بار است که دهلی همچو تصمیم را اتخاذ می کند. گروه لشکر طیبه در پاکستان با این آتش بس مخالفت کرده است، اما حزب المجاهدین یک گروه دیگر شورشی تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. و خبر آخر این که یک قاضی آمریکا یک بانکدار ترکی را به جرم تخطی از تحریم‌های وضع شده ایالات متحده بر ایران به 32 ماه حبس محکوم کرد. همت هاکان اتلا، بانکدار هالک بانک که توسط حکومت ترکیه کنترل می شود، دیروز از سوی ریچارد برمن قاضی محکمه منهاتن به 32 ماه حبس محکوم شد. سورنوالان خواهان 20 سال حبس برای همت هاکان اطلاع شده بودند. اینجا رادیو آزادی است، باز هم خوش آمدید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. از آغاز دوباره جنگ و درگیری در شهر فرا خبر داده می شود.
شب گذشته حوالی ساعت 10 بعد ناگهانی در شهر فرا، در داخل شهر فرا، درگیری آغاز شد.
یک فرمانده ارشد آمریکا در اروپا ابراز امیدواری کرده است که نیروهای افغان توانایی نظامی طالبان را تضعیف کنند.
The Afghan forces are successful in leading that fight and decreasing the ability of Taliban to operate throughout their fighting season.
مطالب برخی از روزنامه‌های غربی درباره افغانستان را نیز مرور می‌کنیم. در مورد مسائل بین‌المللی می‌شنوید که رئیس جمهور آمریکا می‌گوید روشن نیست که آیا ملاقات میان او و رهبر کره شمالی صورت خواهد گرفت یا خیر. برنامه‌های هفتگی حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. طوری که در خبرها هم شنیدید، از فرا خبر میرسد که جنگ و درگیری از دیشب در شهر فرا دوباره آغاز شده است. وضعیت دیروز در این شهر آرام و عادی گزارش شده بود و مقام ها گفته بودند که طالبان مسلح پس از حمله گسترده بر این شهر از شهر فرا بیرون رانده شدند. همین با احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی صحبتی که از طریق تلفن داشتم، نخست از وی پرسیدم که دیشب در شهر فرا چی گذشت و حالا وضعیت چگونه هست.
سلام به شما و شنونده ها. دیشب واقعا یک شب هولناک و شب پرچالشی بود به تمام باشنده های فرا. مشکل از اینجا آغاز شد که روز گذشته مقامات امنیتی اعلام کردند که وضعیت نرمال است و تمام مردم به خانه های خود برگشتند. اما از شب گذشته حوالی ساعت 10 بعد ناگهانی در شهر فرا، در داخل شهر فرا، درگیری آغاز شد که تمام مردم در داخل خانه های خود تا صبح در درگیری بند مانده بود. درگیری مشکل درگیری داری بود که هم نیروهای امنیتی و هم مخالفان متعددت در برخی از خانه ها جا به جا شده بودند و بالای یکی دیگه شلیک می کردند که گفته بشه تلفات افراد ملکی را هم در پی داره، اما ارقام این تلفات هنوز به دست ما نرسیده. ما تلاش میکنیم پیدا کنیم، چون هنوز وضعیت وخیم است و ما هم به ساحاتی که به نزدیک جنگ بود، اگرچه خود ما هم دیشب در اکسایی بودیم که کاملا تحت جنگ قرار داشتیم، اما از وضعیتی که دیگه خوب باخبر نبودیم. خلاصه مخالفان مسئله دولت چه بگذاشته به سه نقطه مهم در سر عمله کردن، که یکی خود خماندانی امنی بود، محبس فرا و همچنان ماموریت سمت سوا موضعی که در شهر فرا هستم عمله شده. شب گذشته تیارات ناتو هم بمباردمان داشته، صداهای قوی بمباردمان هم در شهر شنیده شده، همچنان اسلحه سنگین هم کار شده. مثلا هم در برخی از ساعات شهر صدای چلک شنیده میشه و هنوز وضعیت نرمال نیست.
بله، فدرات صاحب، دیروز مقامات محلی فرا گفته بودند که پس از حمله گسترده طالبان بر شهر فرا، طالبان بیرون رانده شدند از این شهر. پس از دیشب چی گفته میشه که آیا طالبان بیرون از شهر فرا دوباره وارد این شهر شدند، یا ای که برخی از طالبان خود را در داخل شهر پنهان کرده بودند؟
گزارش های ابتدایی میرسانه که اکثر طالبان که شب گذشته حمله کردن، اینا در برخی از خانه ها در نزدیکا و ماهای شهر فرا جا بجا بودند و نیروهای امنیتی از اینا آگاه نبود. به همین خاطر هم اینا به ما هدفی که میخواستن حمله کنن شب گذشته از جای دور نامدن، بلکه از داخل شهر به پاس کشتن و به اهداف خود حمله کردن. روز گذشته سخنگوی مخالفان مصدر فلسف احمدی هم گفته بود که اونا از برخی ساعت تکرنشی تکتیکی کرد، اما باز هم نیروهای امنیتی توجه خاصی نکرده به موضوع واقع بازرا.
احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی، در مورد از سرگیری جنگ و درگیری در شهر فرا گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
نو 12 دقیقه از صبح وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. در اجلاس کمیته نظامی ناتو دیروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم در مورد افغانستان بحث شد. بعد از این اجلاس یک قماندان ارشد نظامی امریکا در اروپا از توانمندی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ستایش کرد. او گفت ناتو امیدوار است که نیروهای افغان توانایی نظامی طالبان را تضعیف کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک قماندان ارشد نظامی امریکایی در اروپا میگوید سال 2018 میلادی دومین سال خواهد بود که نیروهای امنیتی افغان به طور موفقانه رهبری جنگ را در افغانستان در دست داشته و توانایی طالبان را در فصل جنگ ها کاهش میدهند. جنرال کورتیس کاپاروتی، قماندان اعلای ناتو در اروپا، 16 می بعد از اجلاس کمیته نظامی ناتو در یک کنفرانس خبری در بروکسل به خبرنگاران گفت ناتو امیدوار است که نیروهای افغان توانایی نظامی طالبان را تضعیف کنند. این سال خواهد بود که انتظار برده می شود برای دومین سال دیده شود که نیروهای افغان به طور موفقانه جنگ را رهبری کرده، توانایی فعالیت طالبان را در سر تا سر فصل جنگ ها کاهش می دهند. ناتو در حال از توانایی نیروهای امنیتی افغان ستایش می کند که نیروهای افغان درست قبل ادعا کردند طالبان را از مرکز ولایت فراه به عقب زدند. اما دیروز گزارش های نشر شد که شهر غزنی با تهدید جدی طالبان مواجه است. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، شام گذشته به رادیو آزادی گفت عساکر اضافی در مناطق آسیب پذیر آن ولایت جابجا شدند. با وصف تهدیدها مسئله قابل نگرانی وجود ندارد، چون از یک هفته به این سو نیروهای اضافی که تعداد آنها به صدها تن می رسد و مربوط به قول اردوی 203 تن در زون ما مربوطن رسیدن و در جاهای مشخص جابجا شدن. 4 روز می شود که نیروهای کماندو نیز رسیده و در مناطق مختلف جابجا شدن. وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان را در ولسوالی‌های قره‌باغ، اندر، گیلان و جغتو در ولایت غزنی شکست داده است. اما طالبان ادعا می کنند که در مناطق مختلف افغانستان به شمول غزنی به نیروهای افغان تلفات سنگین را وارد کردند. جنرال محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی به ولایت اشاره کرد که در آن عملیات نیروهای افغان جریان دارد.
همین حالا در ولایت های مثل کندوز، فاریاب، جوزجان، غور، بادغیس، فرا، هلمند، اورزگان، غزنی و ننگرهار فعالیت های محاربه ما ادامه دارند.
به گفته وزارت دفاع افغانستان در حال حاضر 13 عملیات بزرگ نیروهای افغان در سرتاسر افغانستان ادامه دارد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آیا می دانید سربازی که پس از حمله روز سه‌شنبه طالبان به شهر فرا در میان کاربران صفحات اجتماعی به قهرمان جنگ فرا معروف شد کیست؟ این سرباز در جریان جنگ فرا زمانی به قهرمان معروف شد که سخنگوی گروه طالبان در روز حمله به شهر فرا در صفحه توییترش از او ویدیویی را نشر کرد. این که این سرباز کیست و چگونه به چنگ طالبان افتاد بیشتر در این گزارش از نصرت پارسا بشنوید.
پس از حمله روز گذشته طالبان به شهر فرا در صفحات اجتماعی به خصوص فیسبوک عکس سرباز دست به دست می شود و از او به عنوان قهرمان جنگ فرا یاد می شود. این سرباز زمان به قهرمان جنگ فرا معروف شد که ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان ویدیویی از او در صفحه توییتر خود نشر کرد و نوشت مجرمین دولتی در شهر فرا از مغاره هایشان ذلت بار دستگیر می شوند. در این ویدیو این سرباز افغان توسط چند تن از طالبان مسلح محکم گرفته شده و طالبان می گویند او را بکشید. اما یکی دیگر از طالبان صدا می زند که نکشید. اما این سرباز هیچ سخن به زبان نمی آورد. و اما این سرباز کیست و چگونه کشته شد؟ این سرباز محمد موسی نام دارد و یک ماه و پنج روز پیش در ولسوالی اناردره فراه دستگیر و سپس کشته شد. سمیع الله عظیمی قماندان امنی ولسوالی اناردره در صحبت با رادیو آزادی میگوید محمد موسی به تاریخ 21 ماه حمل در حمله طالبان بالای این ولسوالی دستگیر شد. به گفته وی در این حمله قماندان امنی پیشین اناردره همراه با شماری از سربازان پلیس کشته شده بودند.
محمد موسی دیگه دائم خود کماندانی بود، خود کماندان بود. اینجا وقتی که طالبان تعرض می نرسد دستگیر میشه، بعد یه باز میبره دورتر و مو باغا بازی رو شهید می که میبره تقریبا ساعتای چند اون تا باغا میبره، بعد تا این باغا شهید منو امور رو شهید کرده، امور رو برده داخل باغا برده، بعد خیلی سنگا زده، خیلی سنگا زده بود.
فراه از ولایت های ناآرام افغانستان به شمار می رود که در کنار ناامن بودن برخی ولسوالی های آن، طالبان مسلح در ساعت اخیر شب سه‌شنبه بالای شهر فراه حمله کردند. کاربران صفحات اجتماعی پس از این حمله عکس‌هایی از محمد موسی را نشر کرده و از او به عنوان قهرمان جنگ فراه یاد کردند. محمد قاسم قاسمی معاون سخنگوی قماندانی امنی فراه میگوید محمد موسی تا آخرین مرمی که در تفنگش باقی ماند در برابر طالبان جنگید و چندین طالب مسلح را کشت.
این سرباز خیلی قهرمان بود و دلاوری کرد، 4 طالب کشته از بین برده. بعد از این باز مهمات از خلاص نمی‌فهمم چه رقم ایر سیر گیر می‌کنه.
برای معلومات بیشتر در باره زندگی محمد موسی خواستیم با داوود پسر بزرگ وی صحبت کنیم، اما وی نخواست در این باره با ما صحبت کند. اما شاه مقصود یکی از نزدیکان محمد موسی در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت محمد موسی 46 ساله ساکن اصلی ولسوالی اناردره بود و از 8 سال به این سو در صفوف پلیس افغانستان کار میکرد. به گفته وی از محمد موسی 3 پسر و 3 دختر به جا مانده است. محمد موسی که حالا به قهرمان جنگ فرا معروف شده، گروهی از جوانان کابل برای کمک به خانوادهش کمپاین جمع‌آوری پول را به راه انداختند. این کمپاین را رومان عباسی و طارق عظیم از طریق صفحات اجتماعی به راه انداخته و با پخش یک حساب بانکی از مردم خواستند تا مطابق توان خود به خانواده محمد موسی کمک کنند. طارق عظیم در این باره رادیو آزادی گفت
یک کمپاین را راه انداختیم و در این کمپاین از تمام شهروندان افغانستان خواهش کردیم که هر کی به هر اندازه و بر توانی که داره یک مقدار پول را کمک بکنه تا ما تمام پول یک جا ساخته و با کمال امانتداری و صداقت بر خانواده شهید موسی برسانیم.
محمد موسی اولین و یا تنها سربازی نیست که پس از مقاومت با مخالفان مصالح دولت دستگیر و بعداً کشته می شود. روزانه مانند محمد موسی شماره از نیروهای افغان در جریان جنگ با گروه‌های مسلح مخالف دولت کشته و یا زخمی می شوند. در آخرین مورد بصیر سالنگی والی فراه گفته است در جریان حمله اخیر طالبان بر شهر فراه حدود 25 نیروی افغان کشته شدند.
نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. برخی از روزنامه‌های غربی در مورد حمله روز سه‌شنبه طالبان بر شهر فراه و اقدامات حکومت علیه طالبان تمرکز کردند. این روزنامه ها را جاوید نعیمی مرور کرده است.
باز هم حمله طالبان مسلح بر شهر فراه و عقب راندن این گروه از آن شهر توجه شماری از رسانه های پرتیراژ جهان را به خود جلب کرده است. روزنامه نیویورک تایمز با نقل از مقام های فراه نوشته است، تلاش طالبان برای گرفتن مرکز این ولایت ناکام شد و آنها از این شهر رانده شدند. بنوشته روزنامه با آنکه مقام های افغان گفتند طالبان تلفات سنگینی را در حمله تهاجمیشان بر شهر فراه متحمل شدند، باشنده ها این ولایت نگرانی دارند که با وجود حمایت هوایی نیروهای افغان آمریکایی شورشیان می توانند حملات را بالای مواضع حکومتی انجام دهند. نیویورک تایمز در ادامه نوشته است باشنده های محل به این باورند که شورشیان در ولایت مرزی فراه از سوی ایران حمایت می شوند. روزنامه اظهارات عبدالبصیر سالنگی والی فراه را نیز نقل کرده که گفته است طالبان بهای حمله بر مرکز این ولایت را خواهند پرداخت. روزنامه وال استریت جورنال نوشته که حمله تهاجمی طالبان بر شهر فراه یک آزمون بزرگ برای نیروهای امنیتی افغان بود. بنوشته روزنامه نه تنها برای نیروهای افغان بلکه حمله در نزدیکی مرز ایران بالای مرکز یک ولایت در واقع یک آزمون جدی برای تلاش‌های آمریکا بود که می‌خواهد نیروهای محلی را بیشتر تقویت کند. وال استریت جورنال در ادامه می نویسد برای طالبان جنگ فراه نمایشی و سیاسی نیست، بلکه این ولایت از مهمترین راه‌های قاچاق مواد مخدر به شمار می رود که مصرف ماشین جنگی طالبان را تمویل می کند. به استدلال روزنامه 4 سال پیش ایران برخی از واحدهای طالبان را در فراه حمایت میکرد تا از تهدید گروه دولت اسلامی یا داعش در امان بماند. و روزنامه واشنگتن اگزاماینر نوشته که تیاره های جنگی ایده در نبرد فراه طالبان را خیلی هراسان ساختند. به نوشته روزنامه برای حمایت قوای هوایی آمریکا در جنگ اخیر فراه از سوی نیروهای افغان درخواست شد و تیاره های ایده بر فراز ولایت فراه به پرواز درآمدند. واشنگتن اگزاماینر این نکته را هم برجسته ساخته که گروه طالبان چندین مرتبه تلاش کردند تا مرکز شهرها را امانند کندوز تصرف کنند، اما به نوشته روزنامه هر بار تلاش این گروه ناکام شده و شورشیان توسط نیروهای امنیتی افغان و در حمایت آمریکا عقب زده شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در انتظار شماستند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا میگوید معلوم نیست که آیا ملاقات وی با رهبر کره شمالی صورت خواهد گرفت یا خیر. این در حال است که چین از کره شمالی خواسته است اجلاس بین رهبر کره شمالی و رئیس جمهور آمریکا را لغو نکند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
چین از کره شمالی خواست ملاقات تاریخی بین کیم جونگ اون رهبر آن کشور و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را لغو نکند. شبکه تلویزیونی CCTV چین با نقل قول از شی جینگ پینگ رئیس جمهوری این کشور میگوید شی جینگ پینگ در جریان ملاقات با یک هیئت عالی رتبه حزب کارگر بر سر اقتدار کره شمالی گفته است: ما از بهبود روابط بین کره شمالی و جنوبی، ترویج گفتگوها بین کره شمالی و ایالات متحده آمریکا، غیر اتمی ساختن شبه جزیره کره و انکشاف اقتصادی کره شمالی حمایت میکنیم. اما حکومت چین و شبکه تلویزیونی آن کشور نگفتند که آیا در جریان ملاقات بین شی جین پینگ و هیئت عالی رتبه حزب کارگر کره شمالی، مسئله ملاقات بین رهبر کره شمالی و رئیس جمهور آمریکا نیز مورد بحث قرار گرفته است یا خیر. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین 16 می به خبرنگاران گفت کوریای شمالی و آمریکا باید تدبیر اجلاس بین رهبران دو کشور را مطابق پلان و ثمره نتایج قابل توجه آن را یقینی سازند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی 12 جون در سنگاپور با هم ملاقات کنند. اما کوریای شمالی در اعتراض به تمرینات مشترک نظامی آمریکا و کوریای جنوبی یک ملاقات در سطح عالی با کوریای جنوبی را لغو کرد و تهدید کرده است که علاقمند به یک ملاقات دارای منفعت یک جانبه با ایالات متحده آمریکا نیست. این در حال است که قصر سفید با وصف تهدید کوریای شمالی ابراز امیدواری کرده است که این ملاقات صورت خواهد گرفت. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید 16 می در واشنگتن به خبرنگاران گفت این چیزی است که ما کاملا انتظار آن را داشتیم. رئیس جمهور ترامپ به مذاکرات سخت آماده است و به آن عادت دارد. اگر آنها بخواهند ملاقات کنند ما آماده خواهیم بود. اگر ملاقات نکنند هم درست است. ما با کمپاین فشارهای شدید ادامه خواهیم داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز 16 می با اشاره به این اجلاس گفت معلوم نیست که آیا اجلاس با کیم جونگ اون صورت خواهد گرفت یا خیر، اما وی گفته است که روی تاکید به غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا ادامه خواهد داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. همین حالا خبر دریافت کردیم از ولایت جوزجان که جنگ و درگیری شدید در ولسوالی قرقین این ولایت ادامه دارد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان در خط تلفن با ماست. آقای رحمانیار سلام، جزئیات تازه در این مورد از چه قرار است؟
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، جنگ بالای ولسوالی قرقین ولایت جوزجان که از مرکز شهر شبرغان 130 کیلومتر فاصله داره صبح روز گذشته آغاز شده بود. طالبان مسلح نیروهای خود از ولسوالی های آقچه، منگجیک، خماب جمع کردن و بالای ولسوالی حمله کردن. فعلا تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی در یک کیلومتری مرکز ولسوالی قرقین در یک قلعه قرار دارن. از دو روز به طرف تحت محاصره هستن. اونا میگن که شهید و یا کشته و زخمی داریم، اینا را انتقال ندادن. اما عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت و قماندانی امنی جوزجان روز گذشته شام دیروز گفته بود که اونا 40 نفر از اردوی ملی را و مرکز ولسوالی قرقین با کمک از اونا فرستادن. اما نیروهای مستقر در ولسوالی قرقین میگن که نیروهایی که آمده با کمک از اونا همکاری نمیکنن.
با تشکر از شما عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی به طور مستقیم از جوزجان گزارش میداد.
پیام ها و نظریات شما
با برکت این ماه مبارک رمضان تمام بلاها و مصیبت ها و جار و جنجال ها را از وطن عزیز ما، از تمام کشورهای اسلامی، از تمام جهانی بشریت دور بکنم و در امن امانش زندگی بکنیم. در افغانستان ما وقت دردی مردم درد جان کاست، یک گفتنی دیگر نیست. ما میگم نکنیم، پیش خدا رفتنی هستیم، یکه به یکه جواب داره که برات میگم با خبر. اگر در این جا تو بازپرس نشی خدا والله قسم خاص بازپرس میکنه. در دیگه جو مردم را خیرات سرقات میده و در این جا تو یک بیچاره که ناناور نداره او را قتل عام میکنی. از خدا بترس، ایوازی که خیرات نمیدی براش، نه یک لقمه یک ناناورش ازش نگی. تو وقتی دیگه اشکی یتیم، اشکی مادر، اشکی خواهر، بیوه زن، پدر مادر، اشکی مردم دیگه نریزان. اگر وقت اگر جای کسی بنوی مسلمان خواست، اگر خدا مسلمان مینوی لفظ مسلمانی میزنی.
از ولایت بلخ ولسوالی داری دین روز 2 ساعت و 20 دقیقه سری ما بارندگی در دو بلخ با همین سری 180 خانه ولسوالی داری قریه هم را قریه بختگان هم رخی پایین فقط نیه گاو مونده، نیه گوسفند مونده، نیه گوز مونده، نیه مالی مواشی مونده، نیه حولی مونده، نیه درخت مونده، نیه گندم و جو مونده. خدا شاید است که 180 خانه فیلن مایده بچه ما نگرفته کابر آمده ایم اونمو بیخ کار هستیم در لکه ما مردم خوب به خاک خون این همی کشید که این همی که کاری کده که این همی این همی بارندگی رد و بر و همی دولت که برسان همی دفعه ما را عیوی خدا برسان که مردم ها را بیدی که توی اگه حیات روی کنه دولت که مردم ها بیخ کابر آمده فیلن هم رد و بر شروع.
پیام شما نظر شماست.
نونیم صبح وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. از فرا خبر می رسد که جنگ و درگیری در شهر فرا از دیشب دوباره آغاز شده است. از ادامه درگیری در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان نیز خبر داده شده است. امروز روز اول ماه مبارک رمضان است. رئیس جمهور اشرف غنی در یک پیام ویدیویی به مناسبت این ماه از مخالفان مسلح دولت خواست است که به احترام رمضان از جنگ و خشونت دست بردارند. رئیس جمهور ازبکستان از استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا حمایت کاملش را ابراز کرد. دونالد ترامپ از شوکت میرزیایف دیروز در قصر سفید استقبال کرد. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 13 ولایت این کشور حداقل 60 تن جان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در قصر سفید با شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان روی مسائل مختلف و همکاری های دو جانبه بحث و گفتگو کرد. هند از نیروهای آن کشور در منطقه مورد منازعه کشمیر خواسته است که به مناسبت ماه رمضان بر ضد شورشیان مسلح عملیات نکرده آتش بس کنند. و یک قاضی امریکا همت هاکان اتلا یک بانکدار ترکی را به جرم تخطی از تحریم های وضع شده ایالات متحده بر ایران به 32 ماه حبس محکوم کرد. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه او آر جی آدرس ماست. سپاس که با رادیو آزادی هستید. روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا از هفت شام تا هفت صبح نشرات دارد. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری پخش می شود. فراموش نکنید که به دنبال آن برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها را هم برایتان داریم. حالا هم گزارش داریم در مورد ادامه روند ثبت نام رای دهنده ها در ولسوالی های افغانستان. این پروسه در 25 ماه ثور از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آغاز شد. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با آنکه تهدیدات امنیتی در ولسوالی ها بیشتر است، اما مردم با علاقمندی زیاد به خاطر اشتراک در انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام می کنند. معاذلا دولتی معاون این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند در مورد ارقامی که تاکنون چه تعداد افراد در ولسوالی ها ثبت نام کرده جزئیات ارائه نکرد، اما گفت روند ثبت نام رای دهندگان به تاریخ 25 ثور سال روان خورشیدی در ولسوالی ها آغاز گردید و مردم در ولسوالی ها از این روند استقبال کردند.
دیروز به روز اول ثبت نام در ولسوالی ها بوده و عملا آغاز شده و آمار این ثبت نام کننده ها طبیعتا یک روز بعد به ما میرسه، اما گزارش هایی که وجود داری است که مردم همون قسمی که دیروز آخر در مراکز استقبال شده بود و مردم حضور پیدا میکردن برای ثبت نام، چنین چیزی در ولسوالی ها وجود داره، اما طبیعتا که مسئله امنیت نسبت به شهرهای افغانستان در ولسوالی ها یک چالش هست.
کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از علاقمندی مردم به خاطر ثبت نام در روند انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها خبر می دهد که قبل از این چندین مرتبه مخالفین مسلح دولت بالای مراکز ثبت نام رای دهندگان در ولایات غور، بادغیس، فرا و برخی ولایات دیگر حملات انتحاری و انفجاری را انجام دادند. هرچند آقای دولتی از تهدیدات امنیتی که مراکز ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی ها با آن روبرو است ابراز نگرانی می کند، اما پیش از این ارگان های امنیتی از تأمین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان برای مردم اطمینان داده است. این در حالی است که روند ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی ها از 25 سور آغاز الی 7 جوزا خورشیدی ادامه می‌یابد. گفته می‌شود که این روند از 9 الی 22 جوزا در قریه ها نیز ادامه خواهد داشت. از سوی هم یوسف رشید رئیس جایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می‌گوید با توجه به تهدیدات امنیتی در ولسوالی ها و کمبود کارمندان در مراکز ثبت نام رای دهندگان، حضور مردم در این روند کم رنگ خواهد بود.
خب مشکل کلانه که در سطح ولسوالی هاست مسئله نامنی است و این نمیشه که ما چنبوشی بکنیم و چرا که امنیت مردم اگر تامین نشه سری مشارکتشان و در مورد حضورشان در پروسه ثبت نام تاثیرگذاری جدی خواهد دارند. دو مسئله کارمنداز بخصوص کارمندای اوناس است. در مراکز دیده میشه که در بعضی موارد ما کارمندای اوناس نداریم. مسئله سوم تهدید از روی کارمندان انتخابات که حواداشان بالاخره ترک وظیفه بکنند. این موضوعات جدی است.
آقای رشید میگوید با توجه به مشکلات موجود در روند ثبت نام رای دهندگان و عدم آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات، این کمیسیون در حد نیست که بتواند انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در زمان معین آن برگزار نماید.
حالا هم طبق وعده برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی پخش می شود و دنبال آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به این برنامه حقوق اساسی و بشری. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. خب شنونده عزیز، قسمی که شما هم می دانید چند قبل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش را در مورد مراکز سلب آزادی و محابس مرکز و ولایات نشر کرده است که بحث امروزی ما هم در مورد این گزارش است و به همین منظور ما هم خانم حنیفه گیروال معاون بخش امبودزمن یا نظارت از عملکرد نیروهای امنیتی را به استودیوی رادیو آزادی دعوت کردیم. خب در قدم اول خانم گیروال شما را به برنامه خوش آمدید.
تشکر شمیلا جان، من هم به نوبه خود سلامای خود را به تمامی شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم.
تشکر. خب کمیسیون مستقل حقوق بشر یک گزارش را از مراکز سلب و آزادی و محابس افغانستان نشر کرده. میشه کمی توضیح داشته باشیم از شما در این باره؟
باید بگویم که دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که 7 ولایت مرکز افغانستان که کابل، پروان، کاپیسا، پنچیر، لوګر، غزنی و وردگ را تحت پوشش خود داره، به صورت دوامدار و مستمر از این محلات سلب آزادی نظارت به عمل میاره و در جریان نظارت های خود با شاکیان که از موارد نقض حقوق بشریشون شکایت داشته باشند به صورت انفرادی مصاحبه نموده، شکایت از اونها را ثبت، مستندسازی و پیگیری می نماید.
بله،
به خاطر از اینکه میگیم که یکی از مراکز عمده قابل توجه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان محلات سلب آزادی است که باید به صورت مستمر و دوامدار از این محلات نظارت به عمل بیاید، به این خاطر که محلات سلب آزادی از اماکن در معرض خطر نقض حقوق بشر می باشند. چون نقص های فاحش حقوق بشر از قبیل شکنجه و همچنان سلب حق آزادی افراد و یا هم بازداشت ها و تعقیب های خودسرانه در این محلات بیشتر از هر جای دیگر قابل ملاحظه می باشد. و از اینکه میگیم زندانیان از جمله گروه های آسیب پذیر می باشند، زیرا بر علاوه از اینکه آنها از حق آزادی خود به سبب جرم که انجام دادن محروم می گردند، متاسفانه باید بگیم که از بسیاری حقوق دیگر خیش هم در محلات سلب آزادی محروم می شوند. چون ما میگیم که زندان محل اصلاح و تربیت افراد است، بنابراین باید ما کوشش کنیم که زندان‌های ما با حداقل معیارهای ملی و یا هم بین‌المللی برابر باشد تا اینکه افراد را که در اونجا می‌روند زمینه اصلاح و تربیت آنها مساعد باشد در اونجا و دوباره زمان که اونها رها می‌شوند خطر تهدیدشان دوباره به جامعه وجود نداشته باشد، بلکه جامعه در مقابل از اونها بعد از اینکه اونها رها می‌شوند باید مسئول شده باشد دیگه.
بله،
در نظارت‌هایی که ما در این محلات سلب آزادی انجام دادیم، آمار را که ما به دست آوردیم با شما شریک می‌سازیم، یعنی آمار زندانی‌هایی که در اونجا وجود داشته است، به صورت کل در زندان‌های محلات سلب آزادی تحت پوشش دفتر صحاوی کابل 13448 نفر در محابس و مراکز اصلاح و تربیت اطفال عملا وجود دارند که جمله 13172 محبوس، 13007 نفر آن مرد، 167 نفر زن و 274 محجوز قرار دارند. در جریان از این نظارت‌ها با 921 تن به صورت انفرادی مصاحبه صورت گرفته است و ما 510 مورد شکایت به دست آوردیم که از این 510 مورد شکایت 329 مورد نقض حقوق بشری ثابت شده است که تمامی از اونها را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مستندسازی و پیگیری نموده. 61 از این مورد دیگه که نقض حقوق بشر ثابت نشده بود، برای شاکیان از اونها مشوری لازم حقوقی ارائه میشه.
خب میشه در این باره بگوین که نحوه تطبیق فرامین عفا در مراکز سلب آزادی چگونه است؟
در طول سال مالی 1396 شش فرمان عفا تخفیف از سوی رئیس جمهور صادر گردیده است که از جمله این فرمان های عفا تخفیف از طرف یک کمیسیون اجرا میشه و تطبیق میشه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز عضو از این کمیسیون میباشه و یک نماینده کمیسیون حقوق بشر همیشه در جلسات کمیسیون تطبیق فرمان عفا تخفیف رئیس جمهور حضور می داشته باشه که در طول سال مالی 1396 10499 دوسیه در این کمیسیون مطالعه و ارزیابی شده است که از جمله 10499 دوسیه که مطالعه شده است تعداد 10229 محبوس و محجوز مستفید شدند، یعنی 1086 زندانی عفو گردیده است نظر به مو تصمیم کمیسیون. همچنان 9143 زندانی تخفیف گرفته است که از جمله عفو شده ها 13 طفل محجوز از این تخفیف مستفید شدند، 173 زن و 8957 مرد هم از مزایای از این فرمان ها مستفید شدند.
بله، خب میشه بگوین که کدام مشکلات و چالش هایی که در مراکز سلب آزادی مشاهده شده در این گزارش شما نشر کردین؟
اولین مشکلات اساسی که در محابس وجود داره عدم رسیدن به موقع فیصله های محاکم است، یعنی اکثرا در دوسیه های محبوسین فیصله های محاکم وجود نداره و اونها اکثرا شکایت می داشته باشند که ما جاهای دیگر به صورت غیر رسمی خبر میشیم که محکمه در مورد دوسیه ما چنین فیصله کرده است، بلکه به صورت رسمی به موقعش فیصله ها نمیرسه و در دوسیه ها وجود نمی داشته باشند. مشکلات اساسی دیگر محابس نبود تعمیر مناسب است، یعنی اکثریت محابسی که در ساحات تحت پوشش دفتر ساوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار داره دارای تعمیر معیاری نمی باشه، گرچه بعضی از محابسی که در این ساحات وجود داره تعمیرهای دولتی می داشته باشه، مثلا محبس لوگر، میدان وردک و کاپیسا که در سالهای آخر تعمیرشان ساخته شده است و همچنین محبس پلچرخی است که از بسیار قبل تعمیر دولتی داشته ولی او هم در جریان جنگ ها بسیاری از جاهایش بسیار خراب شده است. اما اکثریت محابس مانند محابس ولایت غزنی، پروان و پنچیر تعمیر مناسب نداره و حتی محابس غزنی و پروان در میان مناطق مسکونی قرار داره که خودش یک نوع تهدید امنیتی را به بار میاره برای کسانی که در اون محلات زندگی میکنن. همچنان از جمله مشکلات اساسی دیگه محابس ازدحام در محابس است، یعنی محابس ما که ساخته شده است برای یک تعداد محدود یا تعداد کم ساخته شده است، اما متاسفانه نظر به کم بودجه و یا هم نظر به مو افزایش جرم اگر بگوییم محلات را که برای نگهداری محبوسین ساخته شده است بسیار ضیق میباشند. مثلا محبس پلچرخی را اگر ما ببینیم که برای 5-7000 نفر ساخته شده است ولی طبق آمار که در اواخر ما گرفتیم تقریبا 10392 نفر زندانی در آنجا به سر میبرد. کمبود آب آشامیدنی صحی است که اکثریت محابس آب آشامیدنی صحی ندارد و نیز نبود غذای کافی و همچنان نبود ادویه کافی که حتی ناظرین ما در جریان نظارت های خود دیدن که اکثرا دواهای تاریخ‌تر در کلینیک ها و محلات سلب آزادی مورد استفاده قرار میگیره.
خب با بررسی امی مشکلات در مراکز سلب آزادی کمیسیون مستقل حقوق بشر چی پیشنهاداتی داشته به خاطر حل این مشکلات؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه پیشنهادات مشخص خود را در تمامی گزارشات خود به دولت افغانستان ارائه نموده است که از جمله پیشنهادات مشخص که در این گزارش ارائه کرده است رسیدگی به دوسیه های زندانیان در میاد قانونی صورت بگیرد، چون رسیدگی در میاد قانونی به دوسیه های محبوسین و یا هم محجوزین و یا هم تحت توقیف شده ها از جمله حقوق اساسی شان است، بنابراین باید دولت در این راستا توجه کند، نهادهای عدلی و قضایی ما خصوصا که باید به موقع به دوسیه های افراد رسیدگی صورت بگیرد. در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها باید اتاقهای جداگانه وجود داشته باشد تا در اونجا مظنونین و متهمین و یا هم محبوسین یا سلب آزادی شده ها به صورت آزادانه بتوانند با ناظرین و همچنان با سارانوالان و کلای مدافع و یا هم با خانواده خود به صورت جداگانه بتوانند که اونها تماس برقرار کنند. یکی از مشکلات اساسی که من قبلا یادآور نشدم در بخش نظارت خانه ها ما داریم که نظارت خانه هایی که خصوصا در کابل و یا هم در ولایت وجود داره به صورت رسمی در تشکیل نظارت خانه ندارند، اما اینا به صورت غیر رسمی یک اتاق را دارن پیش خود که از او به خاطر نگهداری همو مظنونین برای مدت 72 ساعت یا 3 شبانه روز که تا زمان که اینا تحقیق خود تکمیل میکنن اونها را در اونجا نگهداری میکنن و از اینکه چون این نظارت خانه ها رسما اینا تشکیل ندارن وزارت برای بهبود از او نظارت خانه هیچ نوع کمک به اینها نمیکنن و اینا خودشان هم نمیتونن که از اون بودجه شخصی که یا بودجه به خاطر حوزه تخصیص داده شده است به خاطر بهبود از این محلات کار انجام بدن، بنان در یک وضعیت بسیار جد وخیم قرار دارن که مثلا نظارت ها کمکارای ما از اونجا کرده اند، در این اتاقا حتی تشناب ندارن و مزنونین از اون اتاق هم من حیث تشناب استفاده میکنن و هم من حیث یک اتاق بودو باش، یعنی اتاق ها اصلا به هیچ معیار برابر نیستن. بنان باید وزارت داخله در این راستا توجه بیشتر نماید. در قسمت تهیه و تدارک ادویه صحی که باید کوشش شوه ادویه های تاریخ تیر شده از زندان ها جمع آوری شوه و ادویه صحی برای اونها داده شوه، و همچنان باید توجه جدی و اساسی دولت در قبال آب آشامیدنی و همچنان غذای مناسب در این محلات داشته باشه.
خب به امید حل این گونه مشکلات در مراکز سلب آزادی تشکری میکنیم از شما هم.
تشکر شما هم خانم شبیله.
سلامت. خب شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم. وقتتان خوش.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. در این برنامه از یک بازی سنتی حرف می زنیم که شامل یکی از رشته های ورزشی نیز می باشد. این بازی بزکشی است. اکنون در مورد تاریخ و نحوه اجرای بزکشی و خصوصیات اسب بزکش معلومات را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
بچه جانی
شنونده های عزیز، بزکشی بازی سنتی و ملی در افغانستان است که سابقه طولانی دارد. این بازی در فصلهای خزان و بهار بخصوص در دشتهای شمال و شمال شرق افغانستان برگزار می شود. بزکشی میان مردمان آسیای میانه و افغانستان از جمله ازبک ها، قرغز ها، ترکمن ها، هزاره ها، تاجک ها و پشتون ها انجام می شده است و بعضا هنوز هم انجام می شود. ریشه تاریخی آن مبهم است. گفته می شود تاریخ ایجاد بزکشی به دوران باستان باز می گردد. در افسانه ها آمده است که این ورزش برای اولین بار در حوزه آمودریا انجام می شده است. ترکان آن دیار و دیگر مردم آن منطقه از اسب های آن مناطق به سمت افغانستان کنونی مهاجرت کردند و از اسب به عنوان یک وسیله که در جنگ ها به کارشان می آمده استفاده می کردند. عارف پیمان مسئول اطلاعات و آگاهی عامه ریاست تربیت بدنی و سپورت کمیته المپیک افغانستان در مورد سابقه بازی بزکشی می گوید.
بزکشی در اصطلاح به معنی چنگ زدن و کشیدن بز است که چون ورزش بزکشی یک ورزش عنعنوی، یک ورزش است که در ریشه در تاریخ کهن افغانستان داره. اینا عموما در مناطق شمالی افغانستان در بین ازبک ها، ترکمن ها، مغل ها بازی می شده که بالاخره در ادوار مختلف تاریخ اینا سینه به سینه و نسل به نسل منس یک ورزش عنعنوی و ورزش محلی کلانای قوم کو بودن در مراسم جشن ها، عید ها و از بعضی مراسم دیگه استفاده می کردند و میله های بسیار عنعنوی شان بود.
رسم چنین است که پیش از روز برگزاری بازی بزکشی، گوساله یا هم بزی را حلال کرده سر و دست و پاهایش را از زانو و آرنجش قطع می کنند. بز یا گوساله را به میدان بزرگی که در نهایت آن یک بیرق نصب شده است قرار می دهند. به کسی که در این بازی شرکت می کند چاپنداز می گویند. چاپنداز ها بز را از زمین برداشته و بعدن بز را به قطعه مشخصی که دایره حلال نامیده می شود می اندازند تا نمره بگیرند. در روزگار پیشین در این بازی از لاشه بز استفاده می شد، ولی به نسبت کمبود وزن بز از لاشه گوساله استفاده می شود. میرویس هودخیل، آمر فدراسیون بزکشی بلخ که چاپنداز هم است، در مورد اجرای بازی بزکشی معلومات می دهد.
بزکشی خودتون بوده سابقه، اما پدرهای ما و شما، نیاکان ما و شما از بزکشی از اسب و از بز کار می گرفتن. حال از اسب و از گوساله کار می گیرن. حال تقریبا یک سال یا دو سال میشه که از این گوساله مصنوعی هم ما استفاده می کنیم. به خاطر از اینکه ظلم سر حیوانات نشده باشه، ما گوساله مصنوعی جور کردیم، از گوساله مصنوعی استفاده می کنیم در بزکشی. بزکشی با دو قسم تقسیم شده. یکی که جمعوار است، دیگه ای که مسابقات جمعوارش به معنای ازی عمومی است. تعداد اسب معلوم نیست، تعداد اسب به این معلوم نیست که اگر 1000 اسب هم باشه بزکشی است، 1000 چاپند است. و دیگه ای که بزکشی های تیمی هم ما داریم که او از 12 اسب از استفاده میشه. در مسابقات بزکشی خو اگر آدم تو واقعیت بگه، بزکشی خو حال رونق نسبت به سابق رونق زیاد پیدا کرده.
در بازی بزکشی امکان زیاد شکستن دست و پا وجود دارد. بناهن کسانی در این بازی اشتراک دارند که دارای هیکل قوی و جسامت بلند می باشند. همچنان خوراک چاپندازان غذاهای پروتینی است که معمولاً شوربا و لبنیات را استفاده می کنند و لباس چاپنداز و زین اسب وزن و طول شلاق به معیار حفاظتی برابر باشد. خیر محمد یکی از چاپندازان شهر مزار شریف از سمبول لباس چاپندازان یاد کرده می گوید.
لباس چاپندازا مخصوص است، کلاه مخصوص داره و لباس مخصوصی که در کشوگیر کنده نشه از او داره، موزه مخصوص است که تا تقریبا زانو است و خود موزه چندین دیگر لباسایی داره که در وسط موزه مثلا ما او را دولاخ میگیم، مثلا پایتوا میگیم که در پای پیچانده میشه. دو طرفه موزه یک تخته است که محافظوی است، او در اونجا مانده میشه که رکاب اسب کله اسب میخوره در اونجا، او چاپانداز آگار نکنه. و مربوط هر تیمی که میباشد در پشت لباس تیم اکثرا عکس کله گوسپند میباشه مثلا. ولی در ولایت بلخ رواج نمیست که چون میله عنعنوی گل سرخ است، گل سرخ سمبول چاپاندازا در مسابقات میباشن. یکی از چاپاندازای قوی پنجه و ماهری او وقت تاش پهلوان میگفتن. تاش پهلوان یک اسب قشقه به نام قشقه سردار حفیظ در تاریخ بزکشی در افغانستان مشهور.
باید گفت اسبهای بزکش با اسبهای عادی فرق دارند و ارزش بسیار زیاد می داشته باشند. مصارف نگهداشت آن هزینه گزاف می طلبد. در شمال افغانستان خانهای بزرگ وجود دارند که دارای چندین هزار گوسفند و گاو و بز هستند. این خانه‌ها به منظور رقابت بین همدیگر جوانان قوی را در سنین 14 الی 18 سالگی تحت تمرین چاپندازی قرار می دهند. خانه‌ها کوشش می نمایند بهترین اسب را داشته باشند. باز هم میرویس هودخیل میگوید افراد پولدار که به اصطلاح مردم قطغن زمین باین اسبهای بزکش دارن.
آره، اسبا از تجارای ملی ما یا بعضی دوستا قماندان صاحبای قبلی که بود اینا از ازبکستان و از قرغیزستان و از تاجیکستان اسب آوردن. آره تقریبا اگر بگویم که شاید امون نسل اسب وطن ما در کل افغانستان شاید 100 دان اسب بزکش باشه از نسل سابقی وطن. در بزکشی خواستن اسب کلان و رسا به کار است و دیگه اسبای رسا باشه، پای دست و پای بسیار کلان داشته باشه، سر بسیار خوب داشته باشه، گردن بسیار رسا داشته باشه، کمر بسیار کوتاه داشته باشه. سابقه کی بود همین بایا گله داشتن، مثل که مردم رمه گوسپند داشتن، این بایای سابق ما گله اسب داشتن. بعد بختانه بگویم که همو مالچرای همو بایا حال غصب شده توسط زورمندای وطن ما، کسی اسب اینجا نگهداری کرده نمیتونه، یک تعداد بسیار کم.
اسب های بزکش را به نام های سمن، تارق، جرن که رنگ سرخ دارد و اسب سفید که آن را قزل میگویند یاد میکنند. صاحبان این نوع اسب ها حاضر نیستند که حتی اسب های خود را با لوکسترین موتر تبادله نمایند و اسب برای اولین بار توسط آریایی ها اهلی ساخته شد که خود نشان دهنده ارزش و اهمیت اسب را بین آریایی ها میرساند. خیر محمد که خودش اسب هم تربیه میکند در مورد ارزش اسب بزکش میگوید.
ما بسیار تربیه می شود در این چند سال جنگ اخیر این نسل تقریبا از پیش ما گم شد. شخصا خودم از قرغزستان و قزاقستان رفتیم، اسبای خوب آوردیم که اینجا نسل گیری میکنیم. امیال نسل گیری ماجریان داره و یکی از عنانات مردم ماست. در اون وقت پرسان میکنن که هر کس که در مامار و معامله و آروسی و گپا باشه پرسان میکنه که اسب داره نداره این نفر. و تربیه اسب هم بسیار از خوردی تا ای که از یک سالگی دو سالگی را تربیه میکنن، در سه سالگی آماده سواری میسازن، در چهار سالگی را زین میکنن، در پنج سالگی در بزکشی آموخته میکنن، الا در سالگی تا $100,000 هم قیمت اسب است.
شما برنامه در امتداد لحظه ها را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
مقررات ورزش بزکشی طور است که هر تیم دارای 10 نفر می باشند. شلاق زدن به پهلوان چاپنداز ممنوع است. وقت این بازی 1 ساعت و 45 دقیقه می باشد. میدان بزکشی دارای طول 400 و عرض 300 متر می باشد. احمد شاه، یکی از کارمندان فدراسیون بزکشی افغانستان، در مورد مقررات بازی بزکشی می گوید.
میدان ها به دو قسم است. میدان های عنعنوی به سیستم های محلی در ولایت است. همچنان استاندارد هم است که این گپای مسائل تکنیکی مربوط به فدراسیون محترم بزکشی میشه. مقر فدراسیون بزکشی در مرکز است، در شهر کابل است، یا بیشتر از 20 ولایت نمایندگی فعال دارند در ولایت. که مثلا دو برنامه مسابقات بهاری دارند که اکثرا از میله گل سرخ شروع میشه و بعد از ماه میزان عقرب قوس جدی 3-4 ماه دیگه اینا مسابقات خزانی می داشته باشن.
باید یادآور شد تعداد بازیکنان و زمان مسابقه در بعضی از بازی های بزکشی قید نشده است. مانند بزکشی که در عروسی ها و ختنه سوری میان مردم سمت شمال مروج است و به نام توده برایی یاد می شود. خیر محمد بزکشی توده برایی را خوبتر معرفی می کند.
عروسی ها مسابقه میشه، هزار قریه و قشلاق هر جای دعوت میشن، بازو میان در مسابقه. قبلا فیصله میشه که مسابقه ما جرتازی است یا توده برای است. اگر توده برای بود، گسله در وسط میدان قرار میگیره، چیزی که اسب از جمع میشه، هر چاپانداز و اسبی که از وسط همه قدر اسب گسله را گرفته از توده به حساب میبره بیرون، وقتی که بیرون یکه شد میپرته، اینمی توده برای است، او جایزه میگیره. بود
دشت و کنارم کی لاله زارم، دشت و کنارم کی لاله زارم، عروس ما را میبرن از با قطارم، عروس ما را میبرن شا انتظارم، دشت و کنارم کی لاله زارم، دشت و کنارم کی لاله زارم، عروس ما را میبرن از با قطارم.
با توجه به نکات گفته شده، نمیتوان با قاطعیت گفت که اصطلاح بزکشی از قدیم الایام مروج و مورد استعمال قرار گرفته است. میتوان گفت در زمان امیر حبیب الله خان و قبل از وی اصطلاح بزبازی به بزکشی اطلاق میگردید.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده میتونید. آدرس وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، مسرت داریم که تا این دم با ما بودید. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 14-71، کابل، افغانستان. شاد و خرم باشید.
فرمایی بسازی یا رسولم، کجا
I said, "Boy."